السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بلطف خدای متعال همسفر شدیم با حضرت امیر المؤمنین در طول تاریخ خلقت تا میلاد رسول اکرم. اگر یادتون باشه، البته این فاصله هایی که بین این جلسات میفته خب خیلی باعث میشه که از ذهنها بره مساله، ولیکن اگر در ذهن شریفتون باشه، آخرین جمله ای که خوندیم در خطبه اول نهج البلاغه این جور بود: الا ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله. صلی الله علیه و آله و سلم لانجاز عدته و اتمام نبوته ماخوذا علی النبیین میثاقه مشهورتن سماته کریمن میلاده. میلاد کریمی داشت، ولادت کریمی داشت. توضیح عرض شد که این میلاد هم ممکنه به معنای اون ولادت زمانی باشه، یعنی اون زمان ولادت گرامی داشته شد و نشانه هایی از آیات الهی ظهور و بروز پیدا کرد که اصطلاحاً بهش میگن ارهاسات، یا کریمن میلاده به معنای این باشه که در خانواده کریمی متولد شد، پدر بزرگواری، مادر بزرگواری، اجداد بزرگواری، خاندان بزرگواری، که اشاره کردم که ما معتقدیم همه پدران پیامبر مؤمن و موحد بودن، برخلاف وهابیت عنود که معتقدند پدر پیامبر العیاذ بالله کافر از دنیا رفت و قبر حضرت رو هم به همین جهت خراب کردن. اشاره کردم که 10-12 سال قبل من یک مقاله ای نوشتم راجع به ایمان پدران پیامبر، این به فارسی و عربی و اینها چاپ شد. در اونجا ادله مختلفی از شیعه و اهل سنت اقامه کردیم و کتابهایی معرفی شد که نه تنها ما به عنوان شیعه بلکه اهل سنت هم با ادله مختلفی معتقدند که پدران پیامبر موحد و مؤمن بودن. فقط این گروه وهابیتن که همه نوع اهانت رو به اسلام روا داشتن و یکی از اهانتاشون هم اینه که پدر پیامبر را و جد پیامبر رو کافر میدونن. بله، این هفته که من ایران بودم، خب معمولا ما خیلی هم کم ایران میریم، متاسفانه توفیق کم داریم، ولی توفیق زیارت حضرت رضا علیه السلام و حضرت معصومه نصیب شد، از صدا و سیما زنگ زدن گفتن که بله، وهابیت باز دست به یک تخریب جدیدی زده و قبر شهدای فخر رو نابود کردن و به عنوان پارک، خلاصه به عنوان پارکش کردن. و مصاحبه ای شد که حالا این شهدا چه شهدایی هستن، این جایگاه چه جایگاهی است. نمیخواستم الان وارد این فاز بشم، الان به ذهنم آمد. که شهدای فخر خدا انشاءالله قسمتشون کنه در مکه معظمه، از چه از جده بخواد بیاد به مکه بیاد، چه از مدینه بخواد بیاد، میرسید به یه پلی معروف به پل شهدا. اون منطقه را اصلا میگن منطقه شهدا. علت اون منطقه شهدا و پل شهدا همین قبر شهدای فخر. شهدای فخر مال زمان حضرت امام هادی هستند. اما شیعه و اهل سنت هر دو نقل کردند که پیامبر اکرم آمد به اینجا که رسید ایستاد، دو رکعت نماز خوند و گریه کرد و فرمود از ذریه من در اینجا کسانی شهید خواهند شد که ارواح اونها پیش از اجسادشون سبقت میگیره به بهشت. محل نماز رسول الله بوده، محل خبر غیبی رسول الله بوده. بعد از گذشت 100 و خورده‌ای سال در زمان هادی عباسی، حسین ابن علی ابن حسن از فرزندان امام حسن، این حسین ابن علی از فرزندان امام حسن، قیام کرد همراه با 300 نفر، در اونجا به فیض شهادت رسید، بدنهاشون در اونجا دفن شد، سرهاشون رو برای طاقیه هادی عباسی، طاقیه هادی عباسی به هدیه بردن. و روایات ما متعدده که در این که بعد از کربلا ما واقعی و حادثه‌ای و فاجعه‌ای و مصیبتی مثل شهدای فخر نداریم. منظور این جایگاه تاریخی که پیامبر اینطور گفته، این وحشی های جاهل تبدیلش کردن به پارک، در حالی که یکی از خود اینها از بزرگانشون چند سال قبل وقتی که قبر پسر حضرت زین العابدین رو، پسر امام صادق علیه السلام رو تخریب کردن، نامه ای نوشت که اون نامه منتشر شد، گفت اگر همه حرف ها رو ازش بگذاریم بالاخره این قبر مسلمانه و قبر مسلمان تخریبش در فتوای همه فقها جایز نیست، چه برسه که اینها بزرگزادگان ما هستند، پیامبرزادگان ما هستند. به هر حال این پرانتز طولانی بسته، برگردیم. بله این نفس، این بله جان دامنم برتافته است، بوی پیراهانه یوسف یافته است. ما هر وقت یاد این فاجعه ها میکنیم بی اختیار خلاصه میره سراغ اون چی که بر ما میگذره و حوادثی که دیگه جبران شدنی هم نیست. الان در منطقه احد 7-8 تا مسجد تاریخی داریم که اینا تخریب کردن و دیگه بعد اثری از آثارش نخواهد موند که کسی بیاد نزنده کن. به هر حال فرمود کریمن میلاده، میلاد کریمی داشت، هم در خاندان کریمی هم در زمان ویژه‌ای به دنیا آمد. حالا اوضاع روزگار در اونجا در اون زمان تولد رسول اکرم چی بود؟ ادامه خطبه است، ان شاء الله می‌نویسیم با کلمات آشنا بشیم و توضیح و تفسیر کوتاهی داده بشه ان شاء الله به خواست خداوند متعال و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اهل الارض یومئذین مللون متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف يا وطرائق متشتتة. می فرماید اون روزی که پیامبر به دنیا آمد و اهل الارض مردمان روی زمین یوم اذن در اون روزگار ملل متفرقه ملت‌های ملل جمع ملت‌ها ملت‌های متفرق بودند و اهواء منتشره هواهای متفاوت داشتند هر کسی به سوی میلی داشت هوا میل و تمایلات و رغبت‌های متفاوت و توائف در بعضی از نسخه های نحو البلاغه توائف داره یعنی طائفه ها در بعضی از نسخه ها ترائق داره با قبل و بعد شاید ترائق بهتر باشه ترائق به معنای طریقه ها هواها ملت ها طریقه ها اگه توائف هم باشه مشکلی نیست طائفه ها طائفه های متشتت و پراکنده بودند. حالا حضرت بعد توضیح میده که این پراکندگی منظورمون پراکندگی در عقاید هست. قبل از اینکه اون توضیح حضرت را عرض کنم یک کتاب کوچکی است به نام جهان در عصر بعثت. این محصول زحمات علمی مرحوم شهید بزرگوار آیت الله دکتر محمد جواد باهنر هست و آیت الله هاشمی رفسنجانی این دو بزرگوار مال سالهای سال قبله قبل از انقلاب قبل از پیروزی انقلاب این دو بزرگوار با هم این کتاب رو نوشتن کتاب هم کتاب طولانی نیست اما اگر خواستید راجع به اوضاع و احوال زمان بعثت مراجعه کنید یکی از کتابهای خیلی خوبه خیلی خوب جمع آوری شده بله جهان در عصر بعثت اینجا اشاره کردن دو کانون تمدنی مهم داشتیم یکی ایران یکی روم از متون خودشون نقل میکنن که در روم چه خبر بود خدای باران خدای آبها خدای زمین خدای باد خدای جنگ خدای پیروزی، خدای عشق، خدای قنان، خدای فلان اینقدر خدا داشتیم که یکی از بزرگانشون میگه تعداد خدایان روم از تعداد مردم روم بیشتر که اگه توضیحش میکردن به بعضی دو سه تا خدا میرسیم این روم اینا تازه جاهای متمدنش بودن در ایران رو ایشون توضیح میده که در ایران بحث واقعا پرستش آتش بوده حالا به حمدالله رشد کرده فهمها هیچ زردشتی هم حاضر نیست بگه ما آتش رو میپرستیم میگن نه ما آتش رو مقدس میکنیم یا خدمت شما اصل الهه های رومی رو طور دیگه تفسیر میشه اما خیلی واضحه نه اینا میپرستیدن در مقابل آتش سجده می کردن برای آتش قربانی می کردن و بعد بالاتر و زشتر از او ما در این حال که ایرانی هستیم و به ایران عشق می ورزیم و افتخار می کنیم و فداکاری می کنیم در این حال هیچ معنا نداره که تعصبات جاهلانه ما باعث بشه که اشتباهات نسل‌های گذشته را نبینیم انسان عاقل انسان است که هم به این وطنش افتخار میکنه هم در این حال میبینه که این اشتباهات بوده توی سابقه تاریخی این کشور توی دیگران هم بوده از دیگران هم میگیم اما در اون زمان ایرانی ها معتقد بودن که فره ایزدی در شاه حلول کرده خدا به نحوی در شاه حلول کرده نزاه شاه رو برتر از آدم های معمولی میدونستن مردم معمولی حق نداشتن از 300 قدمی به شاه نزدیکتر بشن تعبیر اینه که وقتی در 300 قدمی میستن با یک دستمالی که بهش میگفتن پیدان اینو باید دم دهانشون میگرفتن چون نفس انسانهای عادی فره ایزدی رو آلوده میکنه خدمت شما عرض شود که برای همین هم بود که وقتی که یکی از شاههای ایران مرد و بچه توی شکم مادر بود دیگه، حالا بچه دیگه هم نداشت، خب چه کار کنیم حالا؟ حالا یکی دیگه شاه بشه. نمیشه که این فره ایزدی در اینا حلول کرده، اینا برجستگان فوق العاده آمدن یه خانم رو بر تخت نشوندن و تاج شاهی رو بالای شکم این خانم قرار دادن. این که متولد شد، این حرفاییست که مضبوط مشخصا نقش. خب این دو کانون تمدنیش دیگه، نوبت به عربستان که برسه، اینها که خودشون قبول دارن دیگه در جاهلیت الاولا بودن. بله، میگفت که مسافرت میرفتن 4 تا سنگ خوب پیدا میکردن، 3 تاشون که صافتر بود میگذاشتن زیر دیگشون که دیگشون به جوش بیاد، یکشون که ناصافتر بود میگفتن این خدای ماست، میفتن در جلوش به سجده کردن. باران نمی آمد، دسته هیزومی رو به دم گاو می بستن، آتش می زدن، این حیوان نعره می کشید و فریاد می زد و توی بیابون فرار می کرد. می گفتن این باعث می شه که این مثل صداش مثل صدای رعد و برقه، باعث می شه که باران نازل بشه. و از این مزخرفات دیگه بالاترین مزخرفشون زنده به کور کردن بچه هاشون بوده. منظور که پیغمبر شما تو این فضا به دنیا آمد. حالا ببینید توی این فضا آمدن و توحید رو مطرح کردن، عدالت رو مطرح کردن، علم رو مطرح کردن، اخلاق رو مطرح کردن. چقدر مشکله، چقدر رنج کشیده این وجود مبارک، چقدر ما مدیون این وجود مبارک هستیم. این فضای تاریک و سیاه حضرت فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حالا بعد حضرت اشاره میکنه، ادامه میده، میفرماید بین مشبه لله بخلقه. حالا حضرت اشاره میکنه و مشرکین رو بیان میکنه، اونایی که همون دور بر بودن. مشرکین چند دسته بودن؟ بین مشبه لله بخلقه او ملحد فی اسمه او مشیر الى غیره. این اهل عرض که متفرق بودن، یه عدهشون که منکر خدا بودن، یه عدهشون که اصلا میگفتن ما یهلکنا الا الدهر، قرآن هم میگه، میگفتن فقط طبیعت و اصلا خدایی نیست. یه عدهشون معتقد به خدا بودن، منکر معاد بودن. یه عدهشون نه، اونها بین این دسته های مختلف بودن، بین مشبه لله به خلقه، تشبیه میکردن خدای سبحان را به خلق خودش، خالق را از جنس مخلوق میپنداشتن، فکر میکردن خالق هم مثل مخلوقاتشه. مثل این که معتقد بودن بعضی از اینها خدا نوریست در آسمان، یا خدای متعال یک صورت زیبایی داره، تشبیه میکردن به که متاسفانه رگه هایش هم در بین مسلمان ها، بعضی از مسلمان ها باقی مونده، گاهی اشاره شده به هم. دومی ها او ملحدن فی اسمه، الحاد به معنای انحراف، الحد عن الطریق یعنی مال عن الطریق. شما از این مسیر که میرید اگه چپ برید راست برید، اینو میگن الحد عن الطریق. ملحد یعنی منحرف، ملحد فی اسمه، الحاد و انحراف داشتن در اسماء خدا. اینجا فرصت تفصیل راجع به اسم خدا نیست، نمیدونم در بحثای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر بودید یا نه، اونجا به مناسبت کم و بیش توضیح داده شد در ماه مبارک رمضان. صبح‌های ماه مبارک رمضان. اسماء الهی با اسمایی که ما می‌ذاریم فرق داره، حقایقی در میان ما. اسم فقط علامته. مثلا برای شما منو بشناسید میگید محمود. خب کدوم محمود؟ محمود زیادن. برای که معلوم بشه میگید مدنی. خب محمود مدنی میشه اسم برای من. این اسامی گاهی هم هیچ ارتباط هم نداره، گاهی هم هیچ ارتباط نداره. معروف شوخی میکنم میگن به کچل میگن چی؟ زلف علی. کسی که هیچ زلفی نداره بهش میگن زلف علی. برعکس نهن عکس زنگی کافور. کافور خیلی سفیده، به زنگی که سیاه هم میگن کافور. خدمت شما عرض شود بر کسی که هیچ نوری نداره در چهرهش میگن چراغ علی مثلا. اسامی ما اینجوریه، گاهی هیچ ارتباطی نداره. اما اسامی خدا لفظ نیست، از قبیل این الفاظ نیست. این الفاظی که ما میگیم حاکی از اسماء خداست، اسماء الهی حقایقی است. لذا اسم اعظم هم که میگن نه این که یک الفاظی باشه که حالا هر کس گفت بتونه کاری انجام بده، نه. اون حقیقته که باید در وجود انسان تجلی کنه، اون وقت میشه حامل اسم اعظم. من نمیخواستم اینجا عرض کنم ولی عیب نداره بگیم. ببینید گاهی مثلا گفته شده که اسم خداوند متعال از همین جمله بیرون نیست، بسم الله الرحمن الرحیم. اما این بسم الله الرحمن الرحیم بر جان آدم بنشینه، به حقیقتش برسه. از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که یکی از شاگردان سید مرتضی تو بغداد درس میگفته. بغداد مرکز علمی اسلام بود و مرکز علمی تشیع هم بود، زمان هم مرحوم شیخ مفید هم اوائل شیخ طوسی. بعد فتنه‌ای به راه انداختن در بغداد، کتابخانه بی نظیر شیخ طوسی رو آتش زدن. شیخ طوسی مهاجرت کرد به نجف، نجف شد مرکز شیعه. مرحوم سید مرتضی در بغداد درس میگفت. بغداد هم که اگر رفته باشید میدونید که بینش خدمت شما اصلا رود دجله دیگه از اون وسط میگذره، بسیار عریض و پهن و دقیقا بغداد رو دو قسمت کرده. یکی از شاگردان دیر میرسی. وقت سید مرتضی گفته هر روز دیر میرسی. گفت من که میخوام بیام باید از شط عبور کنم، از این رود عبور کنم. اونجا هم یک پل هست، این پل هم سر صبح همه میخوان بیان و برن، شلوغه، ازدحامه، نمیتونم رد بشم. گیر میکنم تا من بیام و برسم دیر میشه. اینجور نقل میکنن که مرحوم سید مرتضی برادر همین کسی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، یه چیزی نوشت توی یه کاغذ، اینو جمعش کرد و گفت که اینو دستت بگیر، فردا معطل نشو که از روی پل رد بشی. و از کجا رد بشم؟ اما شما یه گوشه خلوتی برو از رو آب رد بشون. خب مشکلی پیش نمیاد؟ همون نه. گفت چش. این ورداشت رو رفت و فردا صبح آمد، همچه با شک هی پاشو گذاشت همی رو آب، دید نه مثل فرو نمیره، یه قدم دیگه، دو قدم دیگه، نه جدی جدی مثل این که این آب سفته، پاشو گذاشت آمد این طرف. اول وقت سهل مرتضی دید خودش رسون، فردا پس فردا پس اون فردا دید نه ماشاءالله خیلی خوب شد. گفت خب واکنیم ببینیم این چی نوشته، شاید به درد کار دیگه همونم بخوره. کاغذ رو واکرد، دید نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم. آمد رد بشه، تا پاش انداخت شلب پیرفت تو آب. پای دوم دید نه داره فرو میره دیگه، تموم شد. من گاهی میگم این جمله پایانی جمله مهمیه، میگم چه دست با برکتیش که بسم الله می‌نویسه از رو آب رد میشی، چه چشم بی برکتی است که بهش میفته دیگه از کار میافته. دو طرفش همون دست چه دستی، همین چشم چقدر بی برکته که میفته از خاصیتش میندازه. حالا اسماء الله باید بر جان بنشینه. خیلی زیبا گفته این شاعر، گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. انگشت سلیمانی میخواد نقل کردن، حالا راست یا کنایه است من نمیدونم، کسی خدمت امیر المؤمنین رسید گفت این ذوالفقار که به من بده از همون بالت. ولی هر چه کرد نتونست ذوالفقار رو بلندش کنه. برگرد اون گفتن که به درد نمیخوره این شمشیر که به درد من نمیتونم عادی بلندش نمیتونم بکنم توی جنگ. کسی گفت آخه این دست علی میخواد که به ذوالفقار بچسبه. هر دستی که به ذوالفقار نمیگیره که دنبال ذوالفقار نباش، دست اون ید یداللهی با اسماء الله حقایقی هست که باید بر جان انسان بنشینن. و اسماء الله توقیفی هست، این من میخواستم عرض کنم به این مناسبت. یعنی ما هر اسمی رو حق نداریم به خدا نسبت بدیم، ما باید اسمی رو به خدا نسبت بدیم که اولیای الهی اجازه داده باشن. مثلا یه نقطه ای رو عرض کنم حتما براتون جالبه. خدا عالم هست برد. یا عالم درست، یا علی درست، ولی میشه گفت یا عاقل؟ نداره. عاقل به خدای متعال گفت، با اینکه او آفریننده عقله، خالق العقله، اما چون گفته نشده ما حق نداریم بگیم. این نکته خیلی مهمه برای کسانی که اهل عبرت هم. در مسائل دینی نمی شود همینطور دیمی جلو رفت، هر چیز رفت، هر کسی گرفت. ما طلبه ها هم باید، بنده و امثال بنده هم باید خیلی مواظب باشیم، بدون استناد نمیتونیم هر حرفی رو بزنیم. تا چه برسه اون کسی که اصلا تو این رشته کار نکرده، چطور میشه تفسیر قرآن گفت؟ چطور میشه ادعا کرد؟ چطور میشه؟ منظور اسماء الله توقیفی است. حالا اونی که توی جوشن کبیر روایت رسول اکرم از جبرئیل ما میگیم، اما غیر از اونی که گفته نشده ما حق نسبت دادن به خدای متعال نداریم. او ملحد فی اسمه، یا گروه بودن که دچار الحاد و انحراف بودن در اسماء خدا، در صفات خدا. او مشیر الی غیره، یا بعضشون اشاره میکردن به غیر خدا، با اون چرا که مال خدا بود به غیر خدا نسبت میدادن. در میان بت‌پرست های زمان رسول اکرم عده‌ای بودند که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. در سوره شریفه زمر و در سوره شریفه یونس این خصوصیت ها بیان شده. حالا شاید دیگه وقتم بخواد بگذره، من دوست داشتم این آیات رو بخونم. دوست دارم هر وقت بحث نهج البلاغه کنارش از قرآن شریف هم بهره ببریم، چون نهایت اوج نهج البلاغه اینه که تفسیری و حاشیه‌ای و کلام خداست. به هر حال اشاره میکردن در اون چرا که منصوب به خدای متعال هست برای غیرش. اونها میگفتن ما این بت‌ها را میپرستیم تا ما رو به خدا نزدیک کنن. قرآن این منطق را وضع کرد، گفت اینها نمیتونن موجب تقرب شما به خدا بشن. اینجا یک پرانتزی من میخوام وا کنم که پرانتز مهمی است. دقت بفرمایید. حالا عیب نداره این آیه رو هم بیاریم با هم دیگه بخونیم. روی این جهتی که میخوام الان عرض کنم خیلی ضرورت داره که بشنوید. به خصوص ما در اینجا با این حرفا کم و بیش روبرو هستیم. کتاب 458 این قرآن هایی که مثل قرآن من هست، آیه شریفه سوم، الا لله الدین الخالص، بدانید که دین خالصاً برای خداست. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونهایی که گرفتن از غیر خدا اولیایی و میگوین، این یقولون در تقدیره، ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، میگوین ما عبادت نمی کنیم اینها را مگر اینکه برای اینکه ما را نزدیک کنند به خداوند یک نزدیک شدنی. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، خدا کاذب کافر را هدایت نمی‌کند. اینی که عرض کردم، اینو میخوام خوندم، یه مقداری کوتاهی میخوام توضیح بدم. علتش اینه که وهابیت گاهی به ما شیعه اشاره میکنن، میگن شما هم میگید این ائمه ما رو به خدا نزدیک میکنن، شما مثل همون کافرها هستین. اونا میگفتن این بت‌ها ما رو به خدا نزدیک میکنن، شما هم میگید ائمه ما رو نزدیک میکنن. گاهی برای جوانهامون، بچه سالهامون ممکنه سوال پیش بیاد. اولا به این آیه شریفه نگاه کنید، میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، اونها این بت‌ها را عبادت میکردن تا این بت‌ها اونها را به خدا نزدیک کنند. مگر ما ائمه را عبادت میکنیم؟ ما عبادت را مخصوص خدا میدونیم، ما سجده را جز برای خدا جایز نمیدونیم. هر نوع عبادتی را جز برای خدا ما معتقدیم. پیامبر که افضل خلقه، محمدن عبده و رسوله، خود پیغمبر عبده، امیر المؤمنین عبده، ائمه ما عبدن. خودشون عشق میریختن و گفتن که ما عبدیم، ما بندهیم. هیچ کس از شیعه تا الان و تا اول تاریخ شیعه از زمان صدر رسول اکرم تا کنون ادعا نکرده که، از شیعه کسی ادعا نکرده که ائمه ما یا پیامبر علیه بالله عبدن، ما عبادتشون میکنیم. نه، ما هیچ کس رو غیر از خدای متعال عبادت نمی کنیم، ولو به اندازه سر سوزن. احترام میکنیم، علاقه داریم به اونها، اونها رو در جایگاه اولیای الهی بسیار بالا و بالا میدونیم، اونقدر که عقل ما نمیرسه به اونجا. اما بنده از کمال بندگی به اینجا رسیده. این یه نکته. نکته دوم، این تقرب یقربونا الالله زلفا. برادرم، خواهرم، اگر یک کسی آمد گفت آقا این دارو رو نخور که این دارو تو رو میکشد، معنیش این نیست که هیچ داروی رو نخور همه داروها تو رو میکشد. نه، این دارو فاسد شده، این دارو غلطه، گفت اینو نخور. خداوند متعال میگه این بت‌ها نمیتونن مقرب شما باشن به خدا، یعنی هیچ چیز نمیتونه مقرب شما باشه. نه، قرآن مقرب ماست، نماز مقرب ماست، شخص رسول اکرم مقرب ماست. از شما میپرسم اگه پیغمبر نبود ما تقرب به خدا میفهمیدیم چیه؟ میتونستیم تقرب پیدا کنیم؟ چطور شد وقت قرآن گرفتن پیغمبر لازمه، وقت احکام گرفتن پیغمبر لازمه؟ پیغمبر مقرب ماست به سوی خدا. خود قرآن به صراحت گفت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، اگر گناهی کردن بیان به سوی تو، مقرب ماست. خدا گفت این که اونها میگن بت مقرب ما به خدا، این غلطه. بله غلطه. چرا؟ چون بت رو خدا خط بطلان روش کشیده، سنگ چوبه. اما این معنیش اینه که قرآن هم مقرب ما نیست، پیغمبر هم مقرب ما نیست، اهل بیتی که به صراحت قرآن میگه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اونا هم مقرب نیستن؟ مودت اونها و محبت اونها که بزرگترین عمل خیره، این هم مقرب نیست؟ این درست مثل اینه که یک کسی بگه آقا این داروی فاسد رو نخور که این تو رو میکشد اشتباه برداشت کنی، بگی پس هیچ دارویی رو نخور. نشد که. بله، ما عبادت نمی کنیم اهل بیت را اولا، و ثانیا ما با محبت آنها، با اطاعت آنها، با تسلیم آنها قرب به خدا پیدا می کنیم و هیچ تردیدی و شکی و شبهی در این حقیقت نیست و تفاوت واضحه، مگر اینکه کسی از اون گروهی باشه که ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم قشاوه باشه، اون دیگه کارش با کرام الکاتبینه. خب ما خیلی بیشتر میخواستیم بخونیم، ولی مثلی که باز هم فرصت ما گذشت و نکه ساعت رو من نگاه نکردم، ولی فکر میکنم خب 35 دقیقه بنابراین همون نیم ساعت بیشتر نشه. فقط این دو جمله رو کوتاه بنویسم و ترجمه کنم دیگه، توضیح هم نمیدم که خیلی از اون بعدمون نگذشته باشیم. فهداهم بهی من الظلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. اینها اینجور گروه متفرق و مختلفی بودند در اختلافات عقیدتی، ولیکن خداوند متعال فهداهم بهی من الظلاله، پس هدایت کرد ایشان را بهی به وسیله پیغمبر از دلاله. خود اینجا چند زیبایی داره. یک، هدایت به دست خداست، اما آیا این هدایت وسیله هم میخواد؟ بله، فهداهم بهی، هدایت کرد به وسیله پیغمبر. جواب راحتی که به وهابیت شما میتونید بدید و احیانا روبرو شدید، اینا میگن چرا میگید یا حسین، چرا نمیگید یا الله؟ جواب راحتش اینه، خدا وقتی که میخواست قرآن رو به ما بده مگه بیواسطه داد؟